با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستان در کاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. این هفته هم تحولاتی که درش قرار داریم در ایران و میخوام روش متمرکز باشم در بستر جنگی است که در غزه جریان داره، یعنی به دنبال حمله حماس و اون کشتاری که از غیر نظامیان کرد و افکار عمومی جهان را علیه سیاست‌های بنیادگرایانه و یه حماس برانگیخت، اقدامات دولت اسرائیل اونچنان بیرحمانه است، اونچنان به نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه منجر شده، اونچنان بمباران و وحشیانه است که تعداد زیادی از کودکان، تو این 5000 نفری که کشته، تعداد زیادی از کودکان کشته شدن، که افکار عمومی به تدریج داره برمیگرده علیه سیاست های ارتش اسرائیل که دستورات دولت نجات پرست نتانیاهو را به پیش میبره. خب این جنگ واقعیت نیستش که خود بررسی جنگ هم نمیخوام واردش بشم، چرا؟ برای اینکه میخوام تأثیرات این جنگ را بر سیاست داخل ایران مورد بررسی قرار بدم. اون چیزی که مهم هست اینه که اون تصوری که نتانیاهو داشت قدم اول میتونن یک مرتبه این جنگ را گسترش بده به لبنان و حزب الله و از اینجا به ایران و آمریکا، پای آمریکا رو بکشونه توی جنگ، الان با طولانی شدن این جنگ، با فشارهای بین‌المللی که داره میاد و افکار عمومی جهان که دارن فشار میارن که وضعیت زندگی مردم، 2 میلیون مردم غزه تون زندان روباز را مد نظر قرار دادن، جنگ داره طولانی میشه و این وارد یک بحران هم در درون خود اسرائیل داره ایجاد میکنه. حالا مطالب بیشتری که نوشته میشه بخصوص از طرف نیروهای چپ اسرائیلی یا روشنفکران اسرائیلی که مترقی هستند و بسیار از اونایی که سیاست های داخلی اسرائیل دارن بررسی میکنن، ایشون بیان میکنن که یک اختلاف خیلی شدیدی بین نتانیاهو و ارتش و جنرال ها شکل گرفته. بسیاری از جنرال های ارتش مطرح میکنن که باعث نتانیاهو روشن کنه که هدفش از این جنگ به اینکه ما وارد غزه بشیم چی هست، یعنی بعد از این بمباران ها میخوام اونجا رو اشغال کنیم، دوباره تحت تصرف اسرائیل در بیاریم، میخوام اونجا دولت جدید شکل بدیم، میخوام بریم برگردیم. با توجه به کارهایی که نتانیاهو کرده این سوالات بسیار روشنی است. به ویژه کلان روشن شده که سیاست نتانیاهو از همون دوره اول نخست وزیریش این بوده که با تقویت حماس سعی کنه که سازمان آزاد بخش فلسطین را و تضعیف کنه، بین کرانه غربی و غزه یک رابطه گسست ایجاد بکنه و با این استدلال که بعد از این بحرانی که شکل میگیره در بین فلسطینی‌ها توضیح بده که من طرف مذاکره برای صلح ندارم و این هم دو تا جریان رودارو با هم هستن. به همین خاطر او از دولت قطر خواسته و حمایت کرده از کمک هایی که قطر به حماس میکرد، کما اینکه هفته پیش سفیر قطر توی سازمان ملل از انتقادی که سفیر اسرائیل در سازمان ملل کرد که قطر داره از حماسه حمایت میکنه، میگفت که شما که تو جریان بودید، به ما تو جریان این قضیه بودید که ما این کمک ها رو میکنیم و حمایت میکردید از این قضیه. الان یکی از افسران نزدیک، جنرال های نزدیک خود نتانیاهو صحبت کرده و گفته که آره، در یکی از نشست ها نتانیاهو گفته که ما باید از این کمک ها و این پول هایی که قطر میدن حمایت کنیم، پس حماس تقویت بشه، یک حماس قوی میتونه علیه دولت خودگردان قد علم کنه و عملا سیاست نزدیکی فلسطینی ها با همدیگر از بین ببره و از این طریق شرایطی به وجود میاد که ما میدیم ما یه شریک برای مذاکره نداریم و عملا مسئله دو دولت منتفی میشه. بنابراین خود اینکه حماس یک نیروی قوی باشه و چنین بحران را ایجاد کنه در راستای منافع استراتژیک و سیاست استراتژیک نتانیاهو بوده و این چیزی بوده که الان طرحش توی خود اسرائیل بحران ایجاد کرده، بخصوص در بین ژنرال ها، و این مسئله است که خب مسئله به آمریکا هم موضوع جدی شده، در سیاست اروپاییش تجزیه ایجاد کرده و مشکل ایجاد کرده. و اینجا یک نکته ای که هست اینه که درست طولانی شدن این جنگ، جنگ و گریزهایی که توی جنوب لبنان انجام میشه، همه متوجه شدن که هدف اسرائیل یا هدف نتانیاهو و دولت نجات پرست راستگراش به اون بنیاد گرایان یهودی چی هست و چیکار میخوان بکنن، که خود این مسئله رو یکم پیچیده کرده. ولی اینجا یک نکته بسیار روشن میشه و اون این هستش که سیاستی را که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و سیاستی را که نتانیاهو پیش میبره، دروی یک سکه هستن. یعنی هر جفتشون نه برای منافع مردم فلسطین بلکه هدفهای خاص خودشون رو دنبال میکنن. نتانیاهو سعی میکنه که بهانه ایران به بنیادگرایی که در ایران حاکم اون دولت نجات پرست یا دولت آپارتاید جمهوری اسلامی که علیه زنان کشور هست و یک آپارتاید تو در تو در کشور ایجاد کرده، درست شبیه همون دولت آپارتاید است که نتانیاهو در اسرائیل ایجاد کرده که اونجا فقط ملت یهود هم ملت برتر میدونه، عرب ها را انسان نمیدونه و عرب ها میگه که اینا حیوان هستن، و درست همون حرف های که نازی ها درباره یهودی ها میزدن، حالا دولت اسرائیل و بنیانگران یهودی درباره فلسطینی ها میزنن که نوعی از نجات پرستی، راسیسم و فاشیسم هست. بنابراین سیاستی رو که جمهوری اسلامی دنبال میکنه با سیاستی که نتانیاهو دنبال میکنه در راستای هم هستن، هرچند آدم هایی را که مثلا مطرح میکنن در ایران مثلا جمهوری اسلامی میاد زنان و جوانان و نمیدونم اقلیت های مذهبی را، اقلیت های دینی را، اقلیت های فرهنگی را به عنوان نام غیر خودی مطرح میکنه و فقط شیعه های طرفدار خودشون به تعبیر خودشون یا با برداشت خودشون را انسان های خالص میدونه، بقیه را به قول خمینی سبو میدونه، حیوان میدونه. این هم تو اسرائیل هم همین وضعیت هست. حالا اینجا الان همونطور که دولت نتانیاهو داره بهره برداری میکنه از این فضا برای اینکه بتونه سیاست داخلی خودش رو پیش بر رقیبان خودش پیروز بشه، چون میدونه که اگر این بحران فروکش بکنه و بعد مسئله این که مقصر تو این غافلگیری اسرائیل و نیروهای امنیتیش و ارتش کی بودن، اولین قربانیش خود نتانیاهو خواهد بود. خود تو ایران هم الان همینطوری هست. یعنی تو ایران هم سیاستی را که در خامنه ای دستگاه رهبری و اون دولت پیشوارش، دولت انتصابیش داره پیش میبره، استفاده از مسئله غزه، از جنایات اسرائیل با بزرگ کردن اون برای سرکوب جنبش داخلی ایران هستش. یعنی بعضی این داره بهره برداری میکنه. یعنی جمهوری اسلامی با این فضا و تبلیغاتی که داره میکنه، با این سفر غیر مترقبه امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم به سازمان مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی که در اونجا کرد، خودش به اصطلاح پدرخوانده مسئله فلسطین یا مسئله غزه داره مطرح میکنه و سعی میکنه که از این طریق برای خودشون اعتبار بکنن. واقعیت این هستش که این حاکمیت یا این دولت تلاش میکنه و دستگاه رهبری تلاش میکنه که از این فضای ایجاد شده برای تقویت نیروهای خودشون، برای یک پاشه نگه داشتن بدنه حامی خودش و نیروهاش و جلوگیری از ریزش هایی که درشون هست داره استفاده میکنه و از طریق متحد نگه داشتن اونها تلاش میکنه که سیاست سرکوب خودش را به شکل خیلی وحشانه به پیش ببره. ما شاهد این هستیم که سیاستی که حاکمیت داره درباره مردم پیش میبره، سیاست مشت آهنین هست یا همون سیاستی است که انتقام سخت، یعنی اون مقوله ای را که به نام انتقام سخت در مورد انتقام از اون قاسم سلیمانی مطرح کردن، امروز انتقام سخت رو دارن از مردم میگیرن. ما میبینیم که تو این ماهای اخیر، تو هفته های اخیر شاهد تشدید سرکوب به شکل خیلی گسترده هستیم. یعنی از یک طرف تشدید سرکوب علیه زنان هستیم که نمونهش اون آرمیتا گراوند است که زدن سرش به نیله و در کما و به قول معروف مرگ مغزی دچار شده، و با اینکه مثلا خود مسئله اینا خیلی چیز هستش، یعنی نشون میدن که این تا چه حد به شکل وحشیانه دنبال میکنن. این مسئله ممنوع کار کردن سینماگرانی است که از آزاد پوشی دفاع کردن، خودش بسیار از اینا موزه گرفتن تو این رابطه. بعد احکام سنگینی هست که علیه معلمان، بخصوص معلمان فارس به کار بردن، میبینیم که این احکام بسیار جدی هست. اخراج هایی هستن که بسیار از فعالان صنفی معلمان رو دارن اخراج میکنن. فعالان دانشجویی را خیلی هاشون را تعلیق کردند، خیلی هاشون را محروم از خوابگاه کردند، خیلی هاشون را محروم از تحصیل کردند، خیلی هاشون در زندان هستند. بعد در زاهدان ما شاهد این بودیم که توی هفته گذشته موج گسترده ای از دستگیری ها انجام گرفت و این موج گسترده به خاطر اینکه مقاومت مردم بلوچستان در هم بشکنن. با این حال خوی امری بود که مولوی عبدالحمید در این هفته در نماز جمعه خواهان این شد که راپ ملی سکوت انجام بدن تا بهانه به دستشون ندن که خونسا کنن اون سیاستی را که رژیم داره مطرح میکنه با دستگیری های وسیع. وقتی که تظاهرات و مردم دارن راه پیمایی سکوت میکنن، طبعا اینا نمیتونن بهانه بیارن که آقا اینا اقدامی علیه حکومت کردن، به این خودشون یه مشکلی برای حکومت ایجاد کرد، علیرغم این که تمام شبکه اینترنت را تو اونجا بستن. و این از طرف دیگه میبینیم که سیاست حکومت در دستگیری فعالان مدنی به خصوص در کردستان خیلی گسترده است. فعالان زنان مثلا دستگیریشون خیلی وسیع است و فشار بر روی خود زندانیان هم خیلی گسترده است. یعنی این زندانیان که دستگیری میکنن اولا فشار سنگینی در خانواده هاش میارن، در آشناهاشون میارن، شبانه میریزن یا دمای صبح میریزن خونه ها، درهای خونه رو میشکنن وارد میشن، بعد متهم میکنن به چیزهای مختلف، تمام وسایل الکتریکیشون رو با خودشون میبرن. بعد از اینکه حتی با وثیقه‌های سنگین آزاد میکنن میان مرتب فشار میارن. مثلا نمونه این که بعضی‌ها رو مجبور میکنن از کشور خارج بشن، مثل نازیلا معروفیان یا آتنا دائمی، که نازیلا معروفیان خوب در صحبتی کرد وقتی باید خارج مطرح کرد که اومدن یکی از مسئولین بازجوها که اینا خودشون بهشون میگن آقای متخصصین، اینا اومده بودن جلو مادرش، در چشمای مادرش نگاه کردن، گفتن که این دختر ممکن دشمن زیاد داره، ممکنه فردا تو خیابون ماشین بهش بزنه، ممکنه یکی دیوان زهر بده دستش، یکی ممکنه از بالای پشت بوم بندازش پایین. به شکلی بهش گفتن که بفرستینش خارج، اگر نه اینجا میکشیمش. این چیزیست که یعنی این سیاستیست که حکومت داره در پیش میبره که تا بتونه جامعه را از فعالان خالی کنه یا خونسا کنه و اون نیروهایی که میتونن در سازماندهی مردم، در شبکه سازی مردم، در همراهی به مردم نقش داشته باشن، اینا رو بتونن به شکلی خونسا کنن. این به نظرم سیاستی است که رژیم داره پیش میره، چون رژیم و نمونه هم که دیدن در مورد روزنامه نگاران و احکام سنگین روزنامه نگاران یا در مورد هنرمندان که کشتن داریوش مرجویی و وحیده محمدی فرق این مسئله بودن، نشون میده که سیاست سرکوب سیاست بسیار هدفمندی هست. به این سیاست الان با بهانه جنگ به مسئله این که حقانیتی برای خودش قائل شده و نیروهای درونی خودش یا نیروی همسو خودش متحد کرده، داره با خشونت تمام این سیاست ها به پیش میبره. حالا بر متن این شرایط نکته‌ای که خیلی مهم هست این است که این حاکمیت چرا سیاست تنها عنصری که برای جلوگیری از مردم داره سیاست سرکوب است، چون این در زمینه اقتصادی هیچ توان اقتصادی نداره. این حاکمیت حتی این مسئله جنگ را برای استفاده میکنه برای اینکه بتونه قدرت چانه‌زنی خودش رو در مقابل آمریکا بالا ببره و اون توافقاتی که داشت با آمریکا مطرح میکرد از طریق پیشبرد برجام بدون نوشتن این متن، یعنی مثلا قرارداد خاموش، میخواستن با آمریکا توافق کنن به قرارداد خاموش پیش برن، حتی حاضر شدن توی FTA بپذیرن و وارد بانک‌های جهانی بشن تا بتونه از این بحران اقتصادی که دارن فرار کنن، بخشی از پولای بروکش داره برگردنن و چرخهای اقتصاد را بندازن، در حالی که اینجا هم با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو شدن و آمریکا هم زیاد و هم آمریکا هم اروپا به خاطر سیاست جمهوری اسلامی در اوکراین زیاد به این قضیه تن ندادن. در زمینه داخلی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حاکمیت اونچنان ورشکسته است که الان شروع کرده برای اینکه اولا نمیتونه خیلی جا حقوقا رو بپردازه و سرکوب دستمزدها رو در دستور قرار بده، از طرف دیگه حتی در بودجهش بسیار از بودجه هایی که بودجه های به اصطلاح مستمندترین بخش های جامعه است رو قطع میکنه، مثل بودجه معلولان یا بخش های از بهزیستی که مال آسیب پذیرترین ها هستن، که خود این اعتراضات رو به دنبال داشته. ما مثلا شاهدیم در هفته های اخیر که تعداد زیادی از معلولان در بخش های شهرهای مختلف کشور دست به اعتراض زدن، اعتراض زدن که چرا این بودجه را که بودجه طبیعی ماست قطع کرده. نشون میده که دولت تا این حد ناتوان هست تو این قضیه که بتونه این نیازهای اولیه جامعه را، هزینه های اولیه خودش را تامین بکنه. در زمینه اقتصادی اگر نگاه کنیم ببینیم که وضعیت اقتصاد اینقدر ویران هست که تنها 40% کارخونه های مجوزدار، کارخونه هایی که میتونستن و باید تولید را چرخهای تولید رو بچرخونن، 40%شون دارن کار میکنن، اونم نه با تمام ظرفیت. یعنی 60% واحدهای تولید ایران خوابیدن و این خودش خب یه ارتش وسیع بیکاران ایجاد کرده، خودش نارضایتی گسترده ایجاد کرده. در کنار اینکه خط تولید را نتونستن راه بندازن، ما شاهد هستیم که حتی نمیتونن شرایط مناسبی برای کار پرستاران و پزشکان فراهم کنن. شاهد هستیم که ماهانه 150 نفر از پرستاران دارن ایران رو ترک میکنن و ضمن اینکه تعداد زیادی از پزشکان دارن ایران رو ترک میکنن و بعضی از بیمارستان های ایران الان با کمبود متخصص روبرو هستن تو این رابطه. یعنی در زمینه بهداشت ورشکستگیشون رو میبینیم به این شکل داره به پیش برده میشه. در زمینه مسکن اینا وعده 1 میلیون مسکن دادن که الان هیچ چیز از اون وعده 1 میلیون مسکن ساخته نشده و الان خود حالا گورخوابی بوده، کارتون خوابی بوده، پشت بام خوابی بوده، اتوبوس خوابی بوده، اینها شده اشغال و یا مهاجرت هایی است که دارن مردم میکنن از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به روستاها و روستاهای محل سکونتشون، محل تولدشون. این نشون دهنده اینه که تا چه حد وضعیت اقتصاد در و داغونه و مسئله اجاره باها مشکل ایجاد کرده و مجبور شده این به شکلی بره به اون سمت. یعنی در زمینه آموزش هم که نگاه میکنیم باز با همین مصیبت رو برو هستیم. میگن 300 هزار معلم کمبود داریم در حالی که دو سال گذشته اینا به خاطر مسائل سیاسی 20 هزار معلم ها اخراج کردن به علاوه بر این 20 هزار 300 هزار تا هم کم دارن. یعنی نشون میده که حتی در زمینه آموزش هم دچار یک ورشکستگی هستن. علتش هم این هستش که این نیرویی که بر سر کار اومده یک نیروی بسیار عقب مونده، کادرهای تربیت کرده که قدرت به دستشون داره که اینا تجربه سیاسی ندارن، تجربه علمی ندارن، دانش علمی ندارن و فقط به خاطر اینکه حزب اللهی هستن قدرت به دست گرفتن. یعنی حاکمیت نه کادر درست حسابی داره برای اداره مملکت و نه طرح روشنی داره تو این رابطه، نه توانی داره. یعنی در کنار ورشکستگی اقتصادی یک نوع ورشکستگی مدیریتی هم دچاره شده و چون این ورشکستگی مدیریتی و ورشکستگی اقتصادی در کنار هم نشون میده که مردم به شدت ناراضی هستن. قدرت این پتانسیل قدرت انفجاری خیلی بالاست و رژیم چون نگران هست اینه که روی سرکوب تمام عیار متمرکز شده. علت این که سرکوب تمام عیار این هستش که یک توان تأمین زندگی به معیشت حداقل مردم رو نداره، از طرف دیگه الگوهای ایدئولوژیک عقب مانده ای داره که این الگوها با وضعیت زندگی امروزی مردم همخوانی نداره و این باعث اعتراضات مردمی شده تو این رابطه، و از طرف دیگه کادرهایی داره که این کادرها نه با روح زمان هماهنگ هستن، نه با دانش زمان هماهنگ هستن، نه تو این جهان زندگی میکنن. اینا مجموعی هست که رژیم را برده به سمت اینکه یک رژیم توتالیتر ایدئولوژی که به شدت عقب مونده با کادرهای بسیار دوگماتیک و غارتگر کشور را دارن به سمت نابودی پیش میبرن. حالا این وضعیتی است که هست. پس برنامه روشنه که خود این که رژیم داره استفاده میکنه از این فضای امروز جنگ و تربیت نیروهای خودش به خاطر اینه که بتونه این ناتوانی های خودش را سرپوش بذاره و از طریق این سرپوش با مسئله سرکوب بتونه جلو مقاومت مردم و حرکت مردم رو بگیره. ولی علارغم این که این وضعیت ادامه داره، ما شاهدی هستیم که جنبش مردمی از این فضای سرکوب وحشت زده نیست، ترس برش غالب نیست. نمونه هاشو میتونیم بگیم. یک آماری شبکه شرق در هفته در این ماه سیوم مهر ماه تا سیوم آبان، سیوم شهریور تا سیوم مهر ماه یک آماری را گرفته توی یک سایتی را که تقریبا 12-13 هزار نفر در شرکت کردن که پرسش این بوده که آیا طلایی حجاب میتونه مسئله حجاب رو به کشور بازگردونه. 84% گفتن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. 16% امیدوار بودن که لایحه حجاب بتونه وضعیت حجاب رو به قبل از جنبش ژینا برگردونه. این موضوع اینقدر مهم شد که قوه قضاییه مدیر مسئول شبکه شرق روزنامه شرق آپرا خونده احضار کرده و بعدم اعلام کردن که ما نخواستیم بازداشت کنیم، میخوام بپرسیم اینی که استدلالاتشون منابعشون کجاست، از کجای نزدن جیرا گرفتن. خب حتما فردا براش پاپوش درست میکنن، همونطور قبلا این پاپوش رو علیه آقای قاضیان درست کردن و اونو مجبور کردن به کشور خارج بشه بره آمریکا، چون هم یک نظرسنجی تو موقع کرده بود به همین سیاق. اون اصلا نظرسنجی با نگاه امنیتی های رژیم با نگاه دستگاه ولایت همخوانی نداشت، به اینا واکنش نشون. بنابراین در زمینه آزادی ها میبینیم که مبارزه مردم کاهش پیدا نکرده، بلکه روحیه هرچه گسترده تر هست. و اگر مثلا سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس آمار داده بود که 70% مردم خواهان حجاب اجباری نیستن، حالا شده 84%، یعنی آمار به شدت بالا رفته. در زمینه فشاری که بر هنرمندان آوردن، خب ما توی همین چند روز گذشته دیدیم که تعداد زیاد، وقتی که وزیر ارشاد گفت که بعضی از خانم هایی که حجابشون رو برداشتن ممنوع کار هستن، خیلی ها گفتن که اصلا شما لازم نیست ممنوع کار کنید، ما از زمانی که توی جنبش جینا شرکت کردیم رو سری اون برداشتیم خودمون کنار کشیدیم، نیاز نیست که شما برام کنید، چون ما اصلا برامون شرم برامون که تو چنین سینمایی که شما مسئولش باشی بازی کنید. یعنی نشون میده که اینجا هم ما شاهد هستیم که نامداران عرصه هنر، زنان مثلا شجاعی که هستن، ترس بهشون غالب نشده، بلکه اونشان تو دهنی میزنن. تحت یکی از خانم کاتارین ریایی نوشته که شما کی هستین هستن، همون جمله‌ای که قبلا داریوش مرجویی به شکلی گفته بود و جمهورش را بر سر اون جمله داد. یعنی این مسئله است که بنابراین تو این زمینه میشه گفت که مقاومت در زمینه عرصه مبارزات مدنی بسیار بالاست، جدا از اینکه ما شاهد اطلاعیه ها، اعلامیه ها، بیانیه هایی که مثلا کانون صنفی معلمان دادن میدن، بخشی از بازنشستگان میدن، سندیکای کارگری میدن، کانون نویسندگان مطرح میکنن، نشون دهنده اون روحیه بالایی است که وجود داره. و در کنار این ما شاهد هستیم که اعتراضات هفتگی مستمر بازنشستگان رو داریم که این اعتراضات روزهای یک شنبه ها، دو شنبه ها، سه شنبه ها هر هفته انجام میگیره و روز به روز جمعیتشون گسترده تر میشه. یا شاهد مبارزاتی هستیم که مردم بلوچستان دارن میکنن، این جمعه های بلوچستان علارغم اینکه رژیم به شدت دستگیری میکنه، به شدت سرکوب میکنه، موج اعدام ها تو سال گذشته در مورد بلوچستان تحت عنوان قاچاقچی که اینا خیلی هاشون مبارزان بلوچ هستن، اینا قاچاقچی نیستن، فقط اتهامشون قاچاق هست، با توجه به اون فضایی که در مورد بلوچستان بود که هر کلمه میگفتن به عنوان قاچاقچی، الان تحت عنوان قاچاقچی کلی از فعالان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان صنفی بلوچستان میگیرن، اعدام میکنن که بتونن ترس ایجاد کنن، ولی با این حال نتونستن تو این زمینه کاری انجام بدن. یا اعتراضات کارگران بخش نفت و گاز یا پاکبانان میبینن اعتراض میکنن. توجه داشته باشیم که تو خود این اعتراضاتی که بخش های شاغل میکنن، با توجه به اینکه تولید خابیده، ارتش گسترده بیکاران وجود داره، بعد خطر بیکاری طوری هست که به عنوان شمشیر دموکلس بالای سر کارگران هست و کسی هم که بیکار بشه واقعا از نون خوردن میفته به طور کامل، این باعث شده که حتی تو اینجایی که فضای ترس یا نگرانی حاکم هست، باز هم اینجا حرکت صورت میگیره. خود این نشون دهنده که پتانسیل اعتراضی در جامعه تا چه حد بالا هستش. بنابراین اون چیزی که حاکمیت داره پیش میبره که فکر میکنه که میتونه با سرکوب جلوی قضیه رو بگیره، عملا نشون میده که در این زمینه شکست خورده. یعنی ما وارد یک فازی شدیم، این فاز نشون دهنده این هستش که یک جنگ فرسایشی بین حکومت وجود داره و بین مردم، و تو این جنگ فرسایشی دو طرف دارن زور آزمایی میکنن تو رابطه. سوال کلیدی این هستش که مردم چگونه میتونن این جنگ فرسایشی رو به نفع خودشون سازمان بدن، در جهت منافع خودشون سازمان بدن و هرچه زمان میگذره برای قدرت خودشون بیافزاین. اون چیزیست که به نظرم سوال کلیدی هست که ما باید درگیر باشیم. چرا؟ برای اینکه حاکمیت راه برون رفتی از این بحران نداره. حتی در درون خودشون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حاکمیت حتی حاضر نیست که مثلا با طیف اعتدالیون، با طیف اصلاح طلبان نزدیک بشه به تو انتخابات امسال، تصمیمشون برای اینه که فقط انتخابات برای اون طیف مریدان خامنه ای و مریدان رهبر انجام بگیره، که ده حالا در بین خود اونها هم که الان دوران ثبت نام انتخابات هست یک شکاف هایی در شکل میگیره که نشون میده که این بحران جامعه فشاری که داره میاره اونجا رو هم داره منفجر میکنه. یعنی اگر اصلاح طلبان حاکمیت دیگه نمیخواد بپذیره به عنوان بخشی از قدرت خودش، اگر اعتدال یون و سازندگی و طیف نیروهای طرفدار حسن روحانی و نمیدونم خاندان رفسنجانی رو نمیخواد بپذیره جز نیروهای طرفدار خودشون، در اینا رو کنار میذاره تو رابطه، الان داره شکاف میفته بین پایداری ها و جمعیت مختلف، بین قالیباف، طرفداران قالیباف و جریان شریان کن شورای نمیدونم ارادتمندان انقلاب اسلامی هستن به هر شکلی که زن بس فاش در رأسش قرار گرفته، یا الان صحبت ها از این است که طیف طرفداران احمد نژاد دارن به شکل با چراغ خاموش دارن وارد میشن، یعنی اون طیف طرفداران معتقدین و کسانی که پیروان خط رهبر هستن یا توی گام دوم انقلاب اسلامی میخواستن در راستای اون حرکت کنن، بحران وارد اونجا شده و اینا میخوان بر سر انتخابات که وضع کشی که در درون خودشون میکنن بحران وارد اون عرصه شده تو این رابطه. یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که بایستی این سیاست قبضه قدرت رو پیش ببرن، در مقابل مردم وایسن، شکاف های درون خودشون رو ببندن تا بتونن با قدرت بیشتری سرکوب کنن جنبش را، تصورشونه. ولی این فشار جنبش باعث شده که اختلافات در درون خودشون به یک دستی خودشون در هم بشکنه و اون حالت یک دست بودن عملا امکان ناپذیر است. چرا؟ برای اینکه ساختار ولایت فقیه، ساختار قدرتی که اونجا وجود داره، این ساختار به گونه ایست که نمیتونه متحد کننده باشه به تستمان حکومتی. حالا هر چی که داریم پیش میریم میبینیم هی تیکه به تیکه بخشای از حاکمیت مجبورن جدا بشن، اگه زمانی مثلا با طیف بازرگان جدا شدن، بعد مثلا طیف طرفداران بنی صدر جدا شدن، بعد همینطور اومدن تا طیف طرفداران رفسنجانی کنار زدن، بعدم حالا که طرفداران خاتمی رو کنار زدن دارن همینطور میان جلو تا برسن به اینکه در درون خودشون این مسئله مطرح کنن. بنابراین تحولات در درون حاکمیت نشون میده که بحران در اونجا به شکلی حاد هست. ولی وقتی که ما در جبهه مردمی نگاه میکنیم، یعنی خود این سوال مطرح میشه که حالا این جبهه مردمی با چه مسائلی روبرو هستش. واقعیت این هستش که در جبهه مردمی باید دید که آیا این جنبش به قدر کافی تونسته خودش رو هماهنگ کنه، همراه کنه. می‌بینیم که درسته که جنبش مقاومت بسیار سازمان یافته‌ای داره پیش میره و ترس به خودش راه نداده و گام به گام تو زمین‌های مختلف داره پیش میره، ولی این جنبش هنوز نتونسته تمام ظرفیت‌های خودش رو وارد میدان کنه. خود این سوال باید دید که چرا نمیتونه تمام ظرفیت‌های خودش رو وارد میدان کنه. برای اینکه توضیح بدیم، یک بخش هست که میشه گفت که چرا نیروهای شاغل وارد نمیشن. اینو من اونجا مطرح کردن چند دقیقه پیش و اون گفتم که شاغلین به خاطر اینکه بحران اقتصادی خیلی شدید هست، ارتش بیکاران گسترده‌ای وجود داره، 60% بخش‌های تولیدی جامعه راکت هست، در چنین شرایط رکود و تورم رکودی که حاکم هست، به بحران معیشتی که داره زندگی مردم رو متلاشی میکنه، حتی بسیار از کارگران و شاغلین حاضرن چندین و چند ماه حقوق نگیرن ولی شاغل باشن به امید اینکه یک روزی این حقوق محققشون بگیرن و بتونن زندگیشون بچرخونن. بنابراین در طیف شاغلان میشه گفت که ما با یک دست به عصا بودن، محتاط بودن روبرو هستیم، به چیزی که قابل فهم است. چرا؟ برای اینکه این نیرو، مثلا اگر بخوایم بگیم که این نیرو باید با اعتصاب کنه، مثلا اینه که خب این اعتصاب آیا صندوق اعتصاب داره که در اون مدتی که اعتصاب میکنن زندگیشون تامین کنن؟ ما شاهد اتحادیه‌های قدرتمند یا سندیکاهای قدرتمند که صندوق ذخیره داشته باشن نیستیم که بتونیم چنین کاری رو مطرح بکنیم. بنابراین این تصور که نیروی شاغل چرا وارد نمیشه یک سوالی است که نشون میده که اون کسایی که این سوال رو مطرح میکنن از بافت و ساخت این ساختار طبقه کارگریان بی اطلاع هستن. طبقه کارگریان امروز اینه که بخش تولیدیش بخش بسیار ضعیفی شده، حتی در صنعت نفت سیستمی که رژیم به کار برده از طریق استخدام های پیمانی پروژه‌ای بخش اصلی نیروی کار استخدامی رو حذف کرده، یک اقلیت کوچکی هستن که استخدام رسمی وزارت نفت هستن، همونطور که یک اقلیت کوچکی تو شهرداری ها استخدام هستن. تمام شرکت های دولتی اینه که شرکت ها رو دادن به شرکت های پیمانی و پروژه‌ای و اونا هم از ارتش ذخیره بیکاران استفاده میکنن با سرکوب دست مزدها و با اون سیاستی که دارن به پیش میبرن. بنابراین خود مسئله شاغلان یک مسئله مشکل جدی هست، یعنی ما حتی این یک نکته است که باید روش توجه کنیم. نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که ساختار سلیقه کارگر ایران تغییر کرده. زمانی این بود که طبقه کارگر فقط بخش صنعتی مطرح شد، ولی امروزه در جامعه ایران و هم حق بسیار از کشورهای جهان ساختار طبقه کارگر تغییر کرده. بخش های خدماتی طبقه کارگر ایران به شدت رشد پیدا کرده. حتی در اروپا اتحادیه های خدمات وزن به قدرت بالاتری از اتحادیه فولاد و صنایع دارن. خب این قابل فهمه. امروز می‌بینیم که خب وقتی ما از طبقه کارگر ایران صحبت می‌کنیم از پرستاران داریم صحبت می‌کنیم، از پاکبانان صحبت میکنیم، از معلمان داریم صحبت، یعنی کار کسایی که تو بخش خدمات در آموزش هستن، در بهداشت هستن، در خدمات شهری هستن، بعد در حمل و نقل هستن، خب اینا بخش های مختلف هستن. یعنی طبقه کارگر الان ویژگیش این هستش که به بخش های مختلفی تقسیم شده، بخش های تولیدی، بخش های خدماتی، بخش های حمل و نقل. به این بخش ها باعث راههایی پیدا کنن که بتونن این هماهنگی رو بین خودشون ایجاد بکنن تا بتونن این هماهنگی به شکلی عامل وحدت بخش باشه. بنابراین ما بایستی به این نکته توجه کنیم که کدوم پارامتر هست که الان میتونه این بخش های مختلف جنبش رو در کنار هم قرار بده، بخش شاغلین رو، بخش بازنشسته ها رو، بخش بیکاران رو، بخش کسایی که تو محلات هاشیه نشین میمونن و زندگیشون تامین نمیشه. این مجموعه را در بستر یک وضعیت اقتصادی ورشکسته یا فروپاشی اقتصادی که بهش حاکم هستیم و تورم لجام گسیخته و معیشتی که در بداغون هست، یکی از شعارهایی که میتونه چپ مطرح کنه و باعث بشه که این نیروها، مجموعه نیروها حولش متحد بشن، شعار تأمین اجتماعی فراگیر و همگانی است. شعاری است که این تأمین اجتماعی نه فقط تأمین اجتماعی که بیشتر به سالمان بیزیستی مربوط است، بلکه تأمین اجتماعی که درش بهداشت رو در بر بگیره، آموزش رو در بر بگیره، مسکن قابل زیست رو در بر بگیره، حق بیکاری به دست بگیره، فرصت هایی رو واسه به دست بیاره مطرح کنه. خب در کشوری که کشور ثروتمند هست و ثروت های وسیعی داره، بعضی مطرح میکنن خب تامین اجتماعی فشار سنگین میاره. خب روشن فشار سنگین میاره، ولی وقتی که دولتی که نمیتونه کار ایجاد کنه، اشتغال ایجاد کنه و درآمد ارزی داره از نفت، از گاز فلان، خب باعث زندگی مردم رو تامین کنه. جدا از این که ما با این وضعیت روبرو هستیم که در کشور ایران ما چیزی به نام امامزاده ها داریم، آستانه های قدس داریم، خیرین داریم، وقت داریم، که اینا همه پولاییه که مردم و اونا که دستشون به دهنشون میرسه دارن میدن به خاطر سنتی که تو جامعه وجود داره که صرف مستمندان بشه. الان میبینید که این پول ها همه میره دست باندها و شبکه هایی که عظیمی که دور رهبر جمع شدن، دور دستگاه ولایت جمع شدن، به اینا این پول ها را دارن حیف و میل میکنن یا به ساختمان ها و آپارتمان های تو داخل و خارج کشور تبدیل میکنن. میبینیم حجم خونه هایی که توی ترکیه خریدن، تو کانادا خریدن، توی ارمنستان خریدن، اینا چیزاییست که این آدم ها دارن میرن میخرن این پول را. یعنی پولاییست که هست. اگر این پولایی که از اینجا جمع میشه به مردم دارن کمک میکنن همه سرازیر بشه به صندوق سازمان تامین اجتماعی، اون نهادی که تامین اجتماعی رو مطرح کنه، میشه بخشی از این چیزا را مطرح کرد. یعنی به نظرم یکی از شعارهایی که میتونه اون وضعیتی را ایجاد کنه که بخش های مختلف جنبش در کنار هم جمع بشن اینه که حول اصلی ترین خواست ها، یعنی خواست تامین اجتماعی، اونم خاص تامین اجتماعی گسترده به این مفهوم که تامین اجتماعی که هم بهداشت، هم درمان، هم آموزش، هم مسکن، هم حق بیکاری، هم حق بازنشستگی، همه رو در بر بگیره. این چیزیست که بایستی از این طریق یک نیروی اجتماعی گسترده ایجاد کرد. اینا چیزایی هست که حتی تو قانون اساسی رژیم وجود داره که این قانون اساسی اجرا نمیشه، چون موقع در فضای انقلاب این قانون اساسی به این حاکمیت تحمیل شد، حالا از این داره پس میزنه. این به نظرم یک نکته است که باعث بهش توجه کرد که باید شعاری پیدا کرد که این شعار بتونه بخش‌های مختلف جامعه را متحد کنه، در کنار هم قرار بده و حول اون میتونه یک جنبش ایجاد کنه. اون موقع میشه گفت که بخش‌های مختلف بازنشستگان میتونن با هم هماهنگ کار کنن، یعنی چه بازنشستگان تامین اجتماعی، چه بازنشستگان مخابرات، چه بازنشستگان بانک ها، چه بازنشستگان لشکری، کشوری، معلمان در کنار هم حول این خواستا میتونن هماهنگ باشن، یعنی اون خواستای اخص خودشون رو که مثلا چند درصد اینجا چند درصد اونجا اون رو بذارن کنار، میگن این چیزا رو ما میخوام، این خواست اساسی ماست، یعنی میشه چین فشاری رو سازمان داد. این خواست خواستی است که شاغلان هم در بر خواهد گرفت. چرا؟ برای اینکه اونا هم زندگیشون تامین نمیشه. الان بسیاری از شاغلان اینه که دو شغله یا سه شغله هستن، طرف مثلا معلم هست ولی بعد از اون باید بره حتما اسنپ کار کنه تا بتونه بخش از زندگیشو تامین کنه، خودش تنها نمیرسه، خانمش هم باید کار کنه، یا خود خانمش هست شوهرش هم باید کار کنه. بنابراین این چیزی است که میشه زیر فشار فلاکتی که تو جامعه وجود داره این شعار میتونه شعار متحد کننده باشه. نکته دیگه، یعنی یک چیزی که ضعف کنونی جنبش هست اینه که یک شعاری که بتونه همه چیز را متحد کنه در کنار هم، یعنی ما یک طرف شعار آزادی ها رو داریم که خاص عمومی هست، حالا آزادی مذهب هست، آزادی عقیده هست، آزادی پوشش هست، بعد این آزادی هست که میتونه هم ملیت ها رو در کنار جوانان قرار بده، جوانان در کنار زنان قرار بده، به کل جامعه رو مسئله آزادی متحد کنه. یک هم تامین اجتماعی است که شعارهای مطالباتی و شعارهای عدالت طلبانه هستش. نکته دیگه که باز بهش توجه کرد اونه که واقعیت این هستش که ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم یا مبارزه میکنیم که یک آلترناتیو روشنی هنوز وجود نداره که جنبش بیاد از طریق این آلترناتیو نیروی خودش رو بسیج کنه. واقعیت اینجا خیلی ها تلاش کردن تو سال گذشته با الگوی انقلاب 57 یک نیروی را به عنوان نیروی آلترناتیو یا رهبر شیخ بدن، مثلا رهبری مثل خمینی شیخ بدن، یا رهبری مثل ماندلا شکل بدن، یا رهبری مثل نینم فلان شکل بدن. به این الگویی بود که انجام گرفت و بخصوص رسانه های وابسته به قدرت های امپریالیستی با تره که داشتن، با توجه به این که هنوز متوجه نشدن که خواست های واقعی مردم ایران چیه و شعارهاش چی داره مطرح میکنه، جوهر زن زندگی آزادی چی هست، اینا رفتن روی اینکه مثلا آدمی مثل رضا پهلوی رو مطرح کنن و از طریق اون بیان شبکه سازی کنن، نیرو کنن، تبلیغات وسیع بذارن تو این رسانه، تو اون رسانه تبلیغش کنن که این بشه سمبل مثلا این انقلاب در مقابل حکومت. دیدیم خیلی سریع پاشید، مردم به این رسیدن که این آدم یا این نیرو نمیخوان. این نه به این دلیل که حالا مردم تو این زمینه در مورد این آدم یا اون آدم مقایسه کنن، بلکه یک تفاوت اساسی توی انقلاب زن زندگی آزادی با انقلاب 57 شکل گرفته اینه که این جنبش چون یک جنبش آزادی خواهانه است، چون یک جنبش دموکراسی خواهانه است و چون تجارب 40 سال حاکمیت یک رژیم داره و رژیمی که یک زمانی مردم توده های مردمی که اعتماد کردن به خمینی و دار دستش فکر میکردن اینا آدم های روحانی هستن، اینا آدم هایی که دروغ نمیگن، دقل باز نیستن، فلان نیستن، الان دیدن که اونا همه کار هستن، از همه بدترن. وقتی اون اعتمادشون ریخت دیگه حاضر نیستن که به این آدم یا اون آدم یا یک جریان اعتماد کنن. اینه که ما شاهدی هستیم که مردم خواستهاشون، بخش های مختلف مردم خواستهاشون دارن فرموله میکنن و ما داریم وارد فازی میشیم که آلترناتیو نه یک آلترناتیو تک و یک جریانی، بلکه یک آلترناتیو جمعی داره شکل میگیره. درست الگویی که ما در انقلاب مشروطیت داشتیم، بخش های مختلف خواستهای نیروهای جامعه در کنار هم جمع شدن حول شعار این که ما قانون میخوایم، حکومت قانونی نه دیکتاتوری، حول اون انقلاب مشروطه به پیش بردن و دستاوردهای بسیار بزرگ داشت و هنوزم که هنوزه میبینیم که اثرات شما شاهد هستیم. حالا مردم دموکراسی میخوان، فضایی که همه بتونن تو این فضا استعداداشون رو پرورش بدن، امکاناتشون رو پرورش بدن، فضای ایجاد بشه که فضای برابر تو جامعه ایجاد بشه، برابری هم بین بلوچ و فارس، بین کرد و ترک، کرد و عرب، گیلکی و فلان، هم بین این که مذاهب باهایی، یهودی، دراویش، شیعه، سنی، همه اینا، هم بین زن و مرد. یعنی این خاصی است که آزادی و برای دموکراسی داره مطرح میشه. وقتی آزادی و دموکراسی مطرح میشه بخش های مختلف جامعه دارن خواستهای خودشون رو فرموله میکنن و در دل خواستهای خودشون تشکلهای خودشون ایجاد میکنن، تشکلهای خودشون، فرمولبندی های خودشون ایجاد میکنن. این بنابراین نشون میده ما داریم به شکلی از آلترناتیو سازی جمعی میرسیم. این آلترناتیو سازی جمعی یعنی بخش های مختلف جامعه خواستهای خودشون رو فرموله میکنن، اون چیزی که میتونه این خواستا رو به هم پیوند بده اون پذیرش دموکراسی در درون این طیف هاست که بتونن با این دموکراسی یا راهی برای این شیوه دموکراتیک هماندیشی و بازاندیشی و تصمیم گیری به وجود بیارن که بشه صحبت کرد که کدوم خواستارا میشه به شکلی پیش برد. یعنی اینجا ما میریم به سمت برنامه های سیاسی روشن که آقا این جریان چه برنامه سیاسی داره، اون جریان چه برنامه سیاسی داره، و این جریانات باید برنامه های خودشون رو به جامعه ارائه بدن و جامعه به اینا فرصت بده که کدوم برنامه بیشتر با خواستاش همسو هست. اینجا اونجاییست که چپ میتونه از طریق، چون نیروی پایه معتقد به نقش و قدرت پایین جامعه است، نقش و قدرت اکثریت جامعه است، اکثریت کار و زحمت هستش، اگر ما شعاری را پیدا کنیم مثل شعار تامین اجتماعی که خواستگاه عمومی پایین جامعه رو بیان میکنه، چپ میتونه از طریق این خودش رو بازسازی کنه به عنوان نیروی مطرح بشه در جامعه و بیاد به این نیرو در تبادل نیروهای دیگه‌ای که وجود دارن شکل میگیرن. نمیشه گفت که در جامعه ما فقط این یک نیرو میاد حاکم میشه. چپ بعضی از چپ‌ها هنوز به الگوی انقلابات کمونیستی دهه سده 20 دارن مراجعه میکنن که انگار اونجا کاری که مثلا ماو کرد یا کاری که مثلا لنین کرد یا کاری که کاسترو چه گوارا کردن به همون طریق میتونه انقلاب بشه. نه، اینجا الان ما داریم فازی هست که شبیه انقلاباتی مثل انقلاب اسپانیا هست که فرانکو را کنار زدن. اونجا هم یک رهبر کاریزماتیک وجود نداشت، اونجا بخش‌های مختلف جامعه وارد شدن حول اون شعار علیه فاشیسم و برای دموکراسی، متحد شدن برکنارش کردن. همین شاهد انقلابی هستیم که توی پرتغال اتفاق افتاد، چیزی هست که به این شکل تونستن اون دیکتاتوری سالازار رو از بین ببرن توی پرتغال و ببرن به سمت دموکراسی. این اون چیزیست که ما الان داریم بهش میرسیم. یعنی جامعه ما جامعه ایست که داره از الگوی انقلابات جدید، انقلابات چند بنی چند پایه‌ای داره پیش میره و به نظرم این نکته ایست که چپ باید بهش توجه کنه. یعنی چپ باید این قضیه رو متوجه بشه که این پلتفرم های مختلفی که دارن در کنار هم قرار میگیرن و از طرف بخش های مختلف مردم بیان میشن، باعث این پلتفرم ها نقاط مشترکش رو پیدا کنن. به این نقطه مشترک اون چیزی است که میشه حول این که چگونه به شیوه دموکراتیک جامعه رو سازمان داد که بشه حرف های همه پلتفرم های همه برنامه های همه رو شنید و راهی برای این که کدوم پلتفرم و کدوم برنامه بیشتری نزدیک به خواست های اکثریت جامعه داره انتخاب کنن، از این طریق با پیشروی کنیم. این اون چیزی هست که میشه از طریق این قدرت بخش های مختلف جامعه رو بسیج کرد و این قدرت بسیج رو علیه حاکمیت به کار برد، از طریق مبارزات مدنی، مبارزات مسالمت آمیز، از طریق مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی، و از این طریق حاکمیت را فلج کرد، نیروهاش را پاشون و در درون خودش انشاب ایجاد کرد و به سمت فروپاشی برد. اون الگوهای دیگه ای که بخش های مختلفی دارن خودشون رو مطرح میکنن و هر کسی برای خودشون فکر میکنن تنها نیروی هستن که میتونن رسالت چیزو به کار ببرن به جای نمیرسه. به خاطر همین خیلی ها هستن چون به نیروی مردم معتقد نیستن دارن پناهنده میشن به قدرت های امپریالیستی، پروژه گیری نام میشن و شعار نمیدونم سر ما را بزنید، سر نمیدونم اژدها را بزنید، به خانه حمله نظامی به ایران میشن که به شکل فاجعه باری خیانت خودشون علیه مردم دارن نشون میدن. بنابراین ما بایستی با آرامش به این سمت بریم که چه راههایی پیدا کنیم، چه شعارهایی، چه متدهایی که بشه این جنبش عظیم مردم، این قدرت نارضایتی که وجود داره در جامعه را متحد بسیج کرد و علیه حاکمیت به کار برد و این حاکمیت را به زیر کشید. امیدوارم پیروز باشید.